رضاخان تقریبا تا میان سالگی ساکن قزاقخونه بود. واسه همینم باعث شده بود کم کم روحیه رضا یه روحیه نظامی و کاملا منضبط بشه. اون یه نظامی جسور و باهوش بود که چرخ روزگار به اون آداب و فنون نظامیگری یاد داده بود. وقتی تو مسیر شاهی قرار گرفت، افرادی باید اونو آماده این ردا می کردن. بین همه اون آدم ها یه نفر بود که بیشتر از بقیه به رضا نزدیک بود. مردی که یه تنه بار یاد دادن امور شاهی رو به رضا شاه عهده‌دار بود. کسی که اونقدر با رضا شاه عیاق شده بود که بهش یاد میداد چطور قاشق و چنگال به دست بگیره، آداب دیپلماتیک چیه و بهش آموزش داد که اصلا سفیر و کاردار چه فرقی با هم دارن. مردی که واسه رضا خان دربار و تاج شاهی ساخت و لباس مردم رو هم تغییر داد. چهره شهر رو بروز کرد، کلا پهلوی به سر مردم گذاشت و موفق شد اولین لایحه اصلاح سیستم قضایی کشور رو به تصویب برسونه. اما عبدالحسین تیمورتاش، این مرد همه کاره دربار رضا شاه، پایانی متفاوت داشت که میخوایم ماجرای فرجام نافرجامش رو با هم بشنویم. سلام و درود به همراهان عزیز. من محمد علی نامه‌ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش می‌کنم بُعدهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهان رو برای شما روایت کنم. شما به چهارمین قسمت از فصل سوم گوش می‌کنید. اپیزود آخرین وزیر دربار، داستان زندگی با نفوذترین چهره دربار رضا شاه. اما قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا، میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر کامنت‌های قشنگتون، انرژی‌های خوبتون، از همتون ممنونم. میبخشید که نمیتونم اونطور که واقعا دلم میخواد پاسخگو باشم. تعداد پیام‌ها خیلی زیاد شده و خب اپیزودهای ما هم تقریبا تو تمام نرم افزارهای پادگیر منتشر میشه. از کست باکس و اسپاتیفای، گوگل پادکست، این طرف هم اپ‌های ایرانی مثل شنوتو و حتی کتابخانه فیدیبو. اما سعی میکنم خیلی از کامنتایی که تو نرم افزار کست باکس گذاشته میشه رو شخصا بخونم و جواب بدم و وظیفه خودم میدونم که ازتون تشکر بکنم. بسیار برام با ارزشه، چه کامنتایی که تعریف میکنن و حس خوب میدن، چه دوستانی که انتقاد میکنن و چه دوستانی که حتی پیشنهاد میدن و نظرشون رو با همون در میون میذارن. همه اینا به من و تیمم کمک میکنه که سطح پادکست رافکده رو ارتقا بدیم. اگه جای ایرادی داره برطرف کنیم، اگه جای قوتشه نقطه قوتشو بیشتر کنیم. من تک تک شما رو قلباً عضوی از خانواده بزرگ رافکده میدونم. در هر حال ازتون ممنونم و بسیار برای من با ارزشه و سپاسگزار انرژیای خوبتون هستم. یه نکته دیگه هم بگم، چون اسم میکنم برای بعضی از عزیزانی که جدیداً به ما پیوستن سوال شده این موضوع. باید بگم که اپیزودهای ما به شکل زنجیره‌ای نیست. یعنی لزومی نداره شما از اپیزود شماره 1 شروع کنید به گوش دادن. به جز اپیزودهای سریالیمون، ما بقیه اپیزودها لزوماً ارتباطی به هم ندارن. پس از هر جا دلتون خواست شروع کنید به گوش دادن و استفاده کنید. اما قطعاً اپیزودهای جدیدتر تجربه‌های بیشتری هم همراهش داره، قطعاً کیفیت بالاتری هم داره و خب این طبیعیه و سیر پیشرفت پادکست رو نشون میده. ضمناً اون عزیزانی که همیشه به ما پیام میدادن که موزیکای اپیزوداتون رو ما دوست داریم داشته باشیم و بشنویم، با بگم که کانال تلگرامی رافکده‌ام راه اندازی شده. میتونید همین الان در کنار کانال اینستاگرام تو کانال تلگرامی ما هم به رایگان عضو بشید و از مطالب و موزیکای اونجا هم لذت ببرید. لینکش داخل توضیحات اپیزود هست. اینم از این موضوع، بریم سراغ ماجرامون. میخوایم امروز روایتی جذاب در این حال تأمل برانگیز از دوران حکومت پهلوی اول رو بشنویم. داستان زندگی فردی رو میخوایم براتون تعریف کنیم که زمانی اولین فرد قدرتمند دربار رضا شاه بود و عملا بعد از رضا شاه دومین مقام حکومت به حساب میومد. حتی توی روزایی هر چیزی تو دربار به اون ختم میشد. عبدالحسین تیمورتاش، کسی که یه روزایی ملقب بود به سردار معزز الملک و سردار معظم خراسانی و تو سقوط حکومت قاجار و شروع سلسله پهلوی نقش مهمی داشت، اما با اینکه حتی به سمت وزارت دربار رسید، آینده شومی در انتظارش بود. بذارید بیشتر از این توضیح ندم، بریم و بشنویم و ببینیم که ماجرای وزیر دربار مرموز و قدرتمند رضا شاه چی بوده و چه عاقبتی منتظرش بوده. اپیزود 24 ما با این عنوانه: آخرین وزیر دربار، داستان زندگی و فرجام عبدالحسین تیمورتاش. میخوایم ماجرا رو از داخل یه قصر قجری تو محله‌ای تو شمال شرقی تهران شروع کنیم. چشماتون رو ببندید و قصری رو تصور کنید که حدود 100 سال پیش تبدیل شده بود به اولین زندان مدرن ایران. قصری که همزمان با روی کار اومدن حکومت رضا شاه به اولین زندان متمرکز تهران تبدیل شد و تا همین چند سال پیش، یعنی سال 1383 خورشیدی، به قوت خودش باقی بود و ماجراهای مختلفی رو تو خودش جا داده بود. جایی که برخلاف اسمش محلی مخوف واسه فرجام خیلی از آدم ها شده بود. داستان زندان قصر تهران از اینجا شروع میشه که تو زمان ریاست سوئدیا به شهربانی تهران، ساختمون زندان نظمیه تو محل اداره شهربانی که الان تقریبا بخشی از وزارت امور خارجه فعلی تو میدون توپخونه هستش، ساخته شده بود. این زندان دو سه تا اتاق کوچیک داشت که بهش میگفتن حبس نمره. چند تا اتاق هم تو زیر زمینش بود که واسه زندانیای عمومی در نظر گرفته بوده. وقتی رضا شاه روی کار میاد، خب کاسه کوزه خیلی از اشرار و راهزنایی که پایتخت و جولانگای خودشون کرده بودن جمع میکنه و خیلی از رؤسای ایلات و مالکین متجاوز رو دستگیر میکنه. او میخواست امنیت به پایتخت برگرده، چون تو دوره آخرین پادشاه قاجار اوضاع امنیت تهران افتضاح شده بود. شاید همین کلمه جولانگاه کلمه درستی باشه. تهران اون زمان جولانگاه اشرار شده بود. خب رضا شاه تو اولین اقداماتش خیلیاشون رو دستگیر میکنه و حالا واسه نگهداریشون نیاز به محلی بود که بشه اونا رو اونجا زندانی کرد. واسه همین سرتیب محمد درگاهی که اون زمان رئیس شهربانی کل کشور بود، درخواست میده که ما نیاز داریم یه محله بزرگ واسه تأسیس زندان تو تهران در اختیارمون قرار بگیره. واسه همین قصر قاجار تو تهران که تشکیل شده بود از ساختمونای بزرگ و متروکه، واسه این کار در نظر گرفته میشه. ساختمونایی که تو سال 1168 خورشیدی ساخته شده بود و به نظر میومد محل مناسبی واسه ساخت یه زندان مدرن باشه. خلاصه که زندان قصر تو 11 آذر ماه سال 1308 به دست رضا شاه افتتاح میشه. تقریبا 83 سال این زندان محل حبس زندانیای مختلف بود و تو سال 1383 واسه همیشه تعطیل میشه. الانم تبدیل شده به باغ موزه قصر. قدیما خیلی از اشرار وقتی از این زندان بیرون می اومدن که دستشون از دنیا کوتاه شده بود. قهرمان این قسمت از ماجرای ما هم همین وضعو پیدا کرد و به قول معروف فرجامی نافرجام منتظرش بود. توی یکی از سلولای انفرادی زندان قصر، سلولی که یه روز شاهد آخرین نفسای تیمورتاش بود، اتفاقی افتاد که شاید واسه کمتر کسی تو اون زندان رخ داده بود. تیمورتاش اولین وزیر دربار رضا شاه بود. اون همون کسی بود که واسه رضا خان تاج شاهی ساخت، دربار درست کرد و بهش آداب شاهی رو یاد داد. کسی که با آدمای زیادی رفت و آمد داشت و توی جمله اگه بخوام معرفیش کنم باید بگم که همه راه‌ها به اون ختم می‌شد. اما پایان راه تیمورتاش به اون سلول انفرادی تو اون زندان قصر ختم شد. عبدالحسین تیمورتاش حدود یک سال توی سیاه‌چاله‌ای تو زندان قصر تک و تنها تو اون سرما و سکوت زندگی کرد. شاید تو اون سکوت یاد روزایی که دور شلوغ بودن می افتاد. روزای شلوغ تیمورتاش از تو کاخش شروع می شد. خونه‌ای که واقعا می تونستی بهش یه کاخ مجلل بگی. کاخی که الان تبدیل شده به موزه جنگ تو تهران. تیمورتاش سالای زیادی تو روسیه زندگی کرده بود و اونجا درس خونده بود و تحصیلات نظامی کرده بود. از اون آدمایی بود که شدیداً عاشق فرهنگ اروپا بود. دوستاش درست مثل اونا شیک و مجلل زندگی کنه. واسه همین خونه‌شو هم مثل خونه‌های اشراف اروپایی درآورده بود. از نوع معماری تا وسایل خونه‌اش همه رنگ و بوی اشرافیت میداد. خونه‌ای که حدود 100 سال پیش قلب مهمونیای مفصل تهران بود. وزیر دربار مقتدر رضا شاه مرد دوم ایران شده بود. آدرس خونه‌ش رو همه سفیرای خارجی و آدمای کله گنده مملکت بلد بودن. چه شبایی که تو اون خونه مهمونی به پا می‌کرد و با آخرین لباسای مد روز اروپا و گرون‌ترین عطرا تو اون مهمونی‌ها حاضر می‌شد. خوش زبونی می‌کرد و نکته سنج بود. از اون آدمای کاریزماتیکی بود که آقایون تحسینش میکردن و خانوما هم مجذوبش میشدن. تیمورتاش دوتا همسر داشت. یکی ایرانی، اون یکی هم روس. اما خب تیمورتاش به خاطر اون کاریزماتیک و جذابیتی که داشت باعث میشد خانومای دیگه سمتش بیان و اونم اگه چشمش کسی رو میگرفت کسی جرأت نداشت باش مخالفت کنه. یکی از دوستای تیمورتاش تو خاطراتش نوشته که اون یه آدم فوق‌العاده خوش برخورد و خوشپوش بوده. تقریبا تو تمام مهمونی ها بازی شبونه به قولی اون آدم خاصه مجلس به حساب می اومده. کسی بود که کل شب و تفریح می کرد اما تو روز بعد بدون وقفه و بدون کوچکترین نشونه ای از خستگی مشغول کار شدید فکری می شد. تیمورتاش 7 سال به سیاست معنی و جهت داد. شاید خیلی از موفقیت‌ها و پیروزی‌های رضا شاه تو چند سال اول سلطنتش به خاطر ایده‌هایی بود که تیمورتاش بهش میداد. فون بلوشر، سفیر وقت آلمان، تو خاطراتش از ایران میگه که سفیر قبل از من یعنی آقای شولنبرگ به من گفته بود که تو ایران باید به تیمورتاش نزدیک بشی تا کارت انجام بشه. میگه حتی یه روز که رفته بودم خدمت شاه، رضا شاه به من میگه که من یعنی تیمورتاش و تیمورتاش یعنی من. همین یه جمله نشون میده چقدر این آدم با نفوذ بوده. بلوشر تو ادامه خاطراتش گفته که آقای شولنبرگ به من تاکید میکرد که با وزیر دربار رابطه حسنه‌ای برقرار کنه. چون آقای تیمورتاش شخصیت برجسته و فوق‌العاده‌ای داره. اینا عین ترجمه متن خاطرات بلوشره. او مردی است کم و بیش شرقی و بدون پیش داوری و با قاطعیت و قدرت تصمیم گیری سریع هر روز با شاه ملاقات می کند و خیلی بیشتر از سایر وزرا از تمایلات و طرز فکر او آگاه است. به همین دلیل اغلب می تواند مستقلاً تصمیم هایی بگیرد. بنابراین من نیز باید این راه مستقیم ارتباط با وزیر دربار را همچنان گشوده نگه دارم. زیرا او در ایران امروز به نحوی سریع‌تر و مطمئن‌تر از هر کس دیگری کارها را روبراه می‌کند. من بعد از ملاقات با آقای تیمورتاش احساس کردم با مرد مهمی سر و کار دارم. مردی با فراست بسیار و اراده معطوف به هدف و البته هوس‌های بزرگ در سر. برایم روشن است که جناب تیمورتاش در تمام امور و اقدامات مهم همچون ساختمان راه آهن و تأسیسات بانک ملی چه در طرح و تنظیم بودجه و چه در اجرا به عنوان رهبر یک دست‌اندر کار قدرتمند است و من دیگر برای غلبه بر مشکلاتی که سر راه خود داشتم به هیچ کس جز او نمیتوانستم متوسل شوم. پس مصمم شدم که روابط خود را با او تا جایی که میسر است صمیمانه تر کنم. این قسمتی بود از خاطرات بلوشر، سفیر وقت آلمان تو ایران، که نشون میده چقدر تیمورتاش نقش کلیدی تو دربار و امور سیاست خارجی کشور داشته. اما برای اینکه بدونید وزیر دربار اون زمان چه جایگاهی داشته و اصولاً چه کاره بوده، باید بگم که وزیر دربار واسطه بین شاه با بقیه وزرا بوده. در واقع میشه اینطور گفت که با وجود وزیر دربار، عملاً بقیه وزرا نقش پررنگی تو حکومت ایفا نمی کردن و یه نقش تقریباً تشریفاتی تو دربار داشتن. یه طور دیگه اگه بخوام بگم، وزیر دربار تقریباً همون نقش صدر اعظمی تو دوران قاجار رو داشته. قدیم صدر اعظم تو امور همه وزارتخونه‌ها دخالت می‌کرده و همه عزل و نصبا از زیر دست اون می‌گذشته. اما وقتی رضا شاه تیمورتاشو به عنوان وزیر دربار انتخاب می‌کنه، هیچ کس حتی خود رضا شاه هم فکر نمی‌کرد که این آخرین وزیر دربار پهلوی اوله. آقای بلوشر، همون سفیر وقت آلمان، اوضاع کشور رو بعد از تیمورتاش و در واقع بدون وزیر دربار اینطوری توصیف کرده: پس از حذف وزیر دربار، دیگر هر کاری را باید با وزیر مربوط به آن در میان گذاشت. اما این وزرا همه وابسته به هیئت دولت بودند و بدون جلب موافقت آنها نمی توانستند هیچ تصمیمی بگیرند. خود هیئت دولت نیز بدون کسب تکلیف از شاه جرأت پرداختن به کاری را نداشت. همکاری با شاه نیز از پیش مشکل تر شده بود. بدین ترتیب بود که کارها با سرعت کمتری انجام میپذیرفت و تعداد موانع و تأخیر بیشتر از گذشته شده بود. وقتی تیمورتاش وزیر دربار میشه، این عادت عیونی زندگی کردن و اون ریخت و پاشش هم به دربار میاره. خب یه عمر اینجوری زندگی کرده بود دیگه، چیزی که رضاخان شدیداً باش مشکل داشت. اون واسه رضاشاهی که یه عمر تو فقر و سختی بزرگ شده بود و عادت به این کارا نداشت، میزای مفصل میچید. از این میزای 24 نفری شلوغ پلوغ که پر بود از مخلفات زیاد و درباری هم حسابی دلی از عزا در می آوردن. یا مثلا تو دربار مهمونیایی میگرفت که با ذات رضاخان همخونی نداشت. چرخه این بریزو به پاشا اونقدر زیاد بود که رضاشاه دستور میده تا بساط این کارا رو تو دربار جمع کنه. رضاشاه از این کارا بلد نبود. یه عمری زندگی ساده نظامی فردی داشت که حتی روحیه فرنگی مآب تیمورتاش و حلقه روشنفکرای اطرافش هم نتونستن هیچ خللی به اون وارد کنن. اون با وجود این نظم شدید و روحیه نظامیش علاقه به اینجور مهمونی ها نداشت. سفیر وقت افغانستان درباره این خصلت رضاشاه گفته بود که رضاخان علارغم صعود به سلطنت همیشه یه حس ساده زیستی تو خودش داره و این به دلیل سختی‌هایی هستش که از کودکی تا نوجوانی و جوانیش تو زندگی تحمل کرده. تو اوایل سلطنت به خاطر اون عقبه و درونگرا بودنش تو اکثر کارا چشم رضاشاه به دهان تیمورتاش بود. اون حتی بعدش نمیومد تا ولیعتش، یعنی محمد رضا، تحت نظر و تعلیم تیمورتاش بزرگ بشه. تیمورتاش اکثرا کنار محمد رضای نوجوان بود. از کنار تخت ولیعهدی تا سوئیس همراهیش می‌کرد. البته همینم یکی از دلایل سقوط تیمورتاش میشه. چرایشو یکم جلوتر براتون تعریف میکنه. رضاشاه خیلی زود میفهمه که تو معاشرت‌های سیاسی و دیپلماتیک مشکل داره و میخواست ولیعتشو طوری بار بیاره که مثل خودش نباشه و حقیقتاً هم تو این کار موفق عمل میکنه. واسه همین رضاشاه تربیت محمد رضا پسر بزرگشو به تیمورتاش و معلمای اروپایی میسپاره و اون از 11 سالگی به سوئیس میفرسته. اون که میخواست دختراش هم تو همین مسیر باشن، برای همین واسه شمس و اشرف هم معلمای لهستانی میگیره و به همه 7 پسرش آموزشای نظامی میده. احتمالاً اگه دقت کرده باشید دیدید رضاشاه تو اکثر عکسایی که ازش به یادگار مونده لباسای نظامی تنشه، پوتین به پا داره و خیلی شق و رق و کلاً یه پرستیژ نظامی خشنو داره. از اون طرف نقطه مقابل اون تیمورتاشه که همیشه کت شلوار به تن و کفش و کلاه اروپایی داره و خیلی شیک و پیک تو انظار حاضر می‌شده. اما یکی از دلایلی که رضاشاه به عنوان دست راست خودش میتونست با این آدم کار کنه، تفکراتشون بود که خیلی به هم شبیه بود. علاقه به ایران باستان و مدرنیزه کردن کشور و مخالفت با مسائل مذهبی چیزایی بود که این دو نفر از نظر فکری به هم نزدیک می‌کرد. در ضمن تیمورتاش مثل خود رضا شاه تربیت نظامی داشت و به اطاعت بیچون و چرا معتقد بود. تیمورتاش در کنار امثال آدمای فرنگ رفته‌ای مثل علی اکبر داور، نصرت الدوله، محمد علی فروغی، فیروز و تدین، حلقه ای از روشنفکرای فرنگی مآب بودند که قدرت رضا شاه رو اهرم مهمی واسه تجدد تو ایران می‌دونستند. تجددی که کارکردش مدرنیزه کردن زیرساختای اصلی کشور و اروپایی کردن ظاهر مردم ایران بود. اتفاقی که باعث شد رضاخان تو تاریخ به پدر ایران نوین یا سازنده ایران نوین معروف بشه. چند سال قبل وقتی هنوز رضاخان شاه نشده بود، اردشیر ریپورتر، سرپرست اصلی شبکه‌های مخفی انگلیس تو ایران، کسی که ماجراشو تو قسمت قبل شنیدید، با رضاخان تو قزوین درباره اهمیت فرهنگی شدن ایران و توجه به فرهنگ ایران باستان صحبت کرده بود و ذهن اونو واسه این قضیه آماده کرده بود. حامی این قسمت شرکت ابر زس هست. X، دوتا A و S. اگه یه مقدار با دنیای ابرا و خدمات ابری آشنا باشید، حتما اسم ابر زس به گوشتون خورده. ابر زس همه خدمات ابری که بهش نیاز داشته باشید و براتون فراهم میکنه و اصلا به همین دلیله که اسمش شده زس، یعنی Everything as a Service. تو این روزا که تکنولوژی حرف اولو میزنه، کاربرای سرویسا از همیشه اهمیت بیشتری میدن که با چه سرعت و کیفیتی دارن خدمات دریافت میکنن. چه کاربرای سایتتون باشن، چه کارمندای شرکت که میخوان با نرم افزارای سازمانی کار کنن، یا هر کس دیگه‌ای که یه جورای کاربر شما به حساب میاد. پس اگه بخوایم کاربرامون رو راضی نگه داریم، لازمه که خدماتمونو با بهترین کیفیت و سرعت و با پایداری بالا در اختیارشون بذاریم. تو این چند سال اخیر خیلی از شرکت‌های بزرگ ابر زس رو به عنوان ارائه دهنده خدمات ابریشون انتخاب کردن. چون کنار اینکه تمامی خدماتی که نیاز دارن رو براشون فراهم کرده، کیفیت خدماتشو هم تضمین می‌کنه و اگه به هر دلیلی سرویس قطعی داشته باشه، هزینه زمان قطعی رو بهشون برمیگردونه. پس اگه شما هم از قطعی‌های زیاد سروراتون و سرعت پایینش خسته شدین و به جای اینکه به توسعه محصولاتتون فکر کنین، مدام در حال ارتباط گرفتن با پشتیبانی هستین، وقتشه که یه سر به ابر زس بزنین تا با در اختیار گرفتن بروزترین سخت افزارا تو بهترین دیتا سنترهای ایران و جهان، یه تجربه جدید تو دنیای ابر رو به دست بیارین. تست زیرساختای ابری زس هم رایگانه تا بتونید قبل از خرید از کیفیت خدماتی که دریافت میکنین مطمئن بشین. ابر زس، ارائه دهنده خدمات ابری. جایی که رضاخان تقریبا هر روز با تیمورتاش ملاقات میکرد کاخ سبز بود. کاخ سبز کاخ اختصاصی رضا شاه بود که الان تو مجموعه کاخهای سعدآباد تبدیل شد به موزه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید و این کاخو از نزدیک ببینید. خیلی جالبه. هنوز وسایلاش به همون شکل از اون سالا باقی مونده. مثلا رضا شاه تو اتاق استراحتش عادت داشته مثل خیلی از مردم اون زمان رو زمین تشک پهن کنه و بخوابه. در صورتی که میتونست صاحب نرمترین تخت دنیا باشه. میشه گفت این کاخ شاهد روزهای تربیت رضاخان توسط تیمورتاش بود. در و دیوارای این کاخ شاهد بودن که تیمورتاش چطور به رضاخان یاد داد تا مثل یه شاه با تومنین راه بره، آروم غذا بخوره و حرف بقیه رو بشنوه. رضاخان وقتی شاه و صاحب دربار شد، دومین همسرش تاج الملوک و 4 فرزند دیگه شو از خونه حسن آباد تو سنگلج تهران به کاخ گلستان و بعد به کاخ سعدآباد میاره. تیمورتاش تلاش میکرد تا به اونا هم آداب و رسوم اروپایی رو یاد بده. اون سعی میکرد حتی پای خانواده های قجری و متمول تهران رو به کاخ رضا شاه باز کنه. اون به واسطه جایگاه خانوادگیش اونا رو قانع میکرد که با خانواده رضاخان و تاج الملوک مراوده کنن. رضاخان بعد از اینکه به سلطنت میرسه اول از همه با توران امیر سلیمانی از خانواده قاجار ازدواج میکنه، اما فقط یک سال با اون بیشتر زندگی نمیکنه. بعد از اونم با یه خانم دیگه از خاندان قاجار به اسم عصمت دولتشاهی آشنا میشه و باش ازدواج میکنه. سعی میکنم به زودی تو کانال اینستاگرام راف کرده هر کدوم از همسرای رضا شاه رو براتون معرفی کنم. اگه بخوام از همه کار بودن تیمورتاش تو دربار بگم، باید بگم که تقریبا هر چیز مهمی باید به تایید این آقا میرسید. اعتماد رضا شاه به تیمورتاش زبان زد خاص و عام بود و قدرت زیادی به عنوان سمت وزیر دربار داشت، طوری که علناً شخص دوم مملکت تو امور کشور به حساب می اومد. اون تو خوش خدمتی به سلطنت از هیچ چیزی کم نمیذاشت و حتی تا اونجای پیش رفت که روز تولد رضا شاه رو روز عید باستانی اعلام کرد. اون تقریبا تو همه امور دخالت میکرد، اما توی موضوع جرأت وارد شدن نداشت. اونم امور مربوط به نظام و قشون بود. علت دخالت نکردنش هم این بود که رضا شاه مثل وقتی که وزارت جنگ رو بر عهده داشت، این بخشو تحت نظر مستقیم خودش قرار داده بود و به احدی حق دخالت تو مسائل نظامی رو نمیداد. وزارت جنگ فقط یه اسم تشریفاتی بود که رئیس اون عملاً هیچ کاره بود. اما رضا شاه به جز بخش نظامی تو بقیه امور مملکت نیازمند رهبری مثل تیمورتاش بود. این نیازو میشد تو امور مربوط به ارتباط خارجی دربار کاملا حس کرد. اما تیمورتاش چطور به اینجا رسید؟ برای اینکه ماجرا رو بفهمیم، باید چند سالی بریم عقب‌تر. عبدالحسین خان سردار اعظم پسر کریمداد نردینی خراسانی بود. پدرش از اون زمیندارای کله گنده خراسان و از کت خدای سبزوار و رئیس ایل شادلو بود. اون تو فروردین سال 1260 خورشیدی به دنیا اومده بود و تو سنای نوجوانی پدرشونو میفرسته روسیه تا تو مدرسه نظام درس بخونه. یه مدت بعد تو همون روسیه فامیلیشو به نردینسکی تغییر میده تا تو معاشرت با اشراف روس حس نزدیکی بهتری باشون داشته باشه، که البته همینم میشه. 6 سال بعد که برمیگرده ایران، هم فامیلیشو عوض کرده بود، هم کلن یه آدم دیگه‌ای شده بود. حالا عبدالحسین خان سردار اعظم هم رفتار و آداب کاملا اروپایی داشت، هم رخت و لباسش عوض شده بود. یه آدم خیلی موند بالا که وقتی به ایران برمیگرده تو همون هفته های اول به عنوان مترجم اداره روس وزارت امور خارجه استخدام میشه. اون اونقدر خلق و خوی اروپایی پیدا کرده بود که از همون اول عاشق تجمل و بریز به پاش شده بود. تو رفت و آمداش به وزارتخونه سوار کالسکه های چهار اسبه می شد تا به همه ثابت کنه که من با بقیه فرق دارم. اون یه مدت بعد فامیلیشو دوباره عوض می کنه و نام فامیلی تیمورتاش رو برای خودش انتخاب می کنه. یه چند ماه بعد از تغییر فامیلیشم به کمک پدرش نماینده مردم خراسان می شه و پاش به مجلس شورای ملی باز می شه. اون با این که 29 سالش بیشتر نبود و یک سالم از سن قانونی کوچیک‌تر بود، نماینده خراسان میشه. بعد از اولتیماتوم روسیه و تعطیلی موقت مجلس، اون میشه رئیس قشون و ملقب میشه به سردار معظم. اون دوباره تو انتخابات مجلس بعدی بازم رأی میاره و به عنوان نماینده خراسان مشغول به کار میشه. چون تو اون دوران آدم باسواد و تحصیل کرده کم بود، بعدها تو کابینه سوم مشیرالدوله وزیر دادگستری هم میشه. با اینکه اون موقع خیلی جوان بود، اما تو سخنوری یه استاد بیبدیل بود. کاملا به زبونهای روسی و انگلیسی و فرانسه مسلط بود. هر دولتی سر کار میومد باید باش سلام مشورت میکرد. تیمورتاش جوان حالا تو کانون قدرت و توجه رجال ایران بود. کم کم هم تو جریاناتی که تو قسمت قبل براتون تعریف کردم شستش خبردار میشه که باد موافق به پرچم رضاخان میوزه. واسه همینم سعی میکنه بهش نزدیک بشه. اون تو دورانی که رضاخان وزیر جنگ بود نماینده مجلس میشه و به عنوان مهمترین حامی رضاخان تو مجلس صحبت میکنه، تا اینکه تو کابینه های رضاخان وزیر فواید عامه و تجارت میشه. وزارت فواید عامه از وزارتخونه‌های دولت تو دوره‌های قاجار و اوایل پهلوی بود و جز مهمترین وزارتخونه‌های ایران به حساب می‌اومد. الان معادلش تقریبا میشه وزارت سمت. این شروع نزدیکی تیمورتاش به رضاخان بود. اما اونچه که به این نزدیکی کمک کرد خصلتایی بود که بین این دو نفر مشترک بود. مثل نظم، علاقه به ایران باستان و خصومت با ارزش‌های اسلامی و البته خشونت نظامیگری و روحیه نظامی. قبل از این جریانات تیمورتاش یه مدت خیلی کوتاهی هم حاکم گیلان میشه. درست وقتی که میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش داشتن علیه حکومت قاجار قیام میکردن. تو همین بازه زمانی بود که تعداد زیادی از مجاهدین و دکتر حشمت از نزدیکای میرزا کوچک خان به دست تیمورتاش دستگیر و اعدام میشن. حالا تیمورتاش هم پای رضاخان ترقی کرده بود و از وزارت تجارت به وزارت دربار رسیده بود. تیمورتاش به قدری تو کاراش به جزئیات توجه می‌کرد که حتی قبل از جشن تاجگذاری برنامه تاجگذاری شاهای اروپایی رو از سفیراشون گرفته بود تا یه مراسم درخور واسه سلسله جدید تدارک ببینه. هنوز مهر حکم وزارت درباریش خشک نشده بود که با 20 تا از جواهرسازای به نام تهران صحبت میکنه و اونا رو به دربار دعوت میکنه تا تاجی جدید واسه شاه جدید بسازن. 4 اردیبهشت سال 1305 کاخ گلستان واسه مراسم تاجگذاری رضاخان آماده میشد. تیمورتاش تو روز تاجگذاری با لباس مخصوص سیاهی که داده بود خیاطای روس واسش دوخته بودن، تاجی رو که با سفارش و سلیقه خودش ساخته بود توی سینی زینتی بزرگ آورد و رضاخان خودش تاج رو برداشت و روی سر گذاشت. تیمورتاش عاشق لباسای شیک خارجی بود و تو کمد لباسا و چمدونای مسافرتیش همیشه انواع و اقسام کلاهای مختلف رو میتونستی پیدا کنی. واسه همین تلاش کرد تا سلیقه‌شو تو سراسر ایران فراگیر کنه. اون موفق شد کلا پهلوی و کت و شلوار فرنگی رو به عنوان لباس رسمی به مردم سنتی ایران معرفی کنه و اونا رو ملزم کرد تا لباسای سنتی خودشونو کنار بذارن. مردم اون زمانم که به فراخور وضع اقلیمی و قومی که داشتن از لباسا و کلاهای دیگه استفاده می‌کردن، باعث شد همین موضوع پوشش اجباری بخشی از مردم جامعه رو آزرده خاطر کنه. چیزی که شاه بعدی محمد رضا اونو میفهمه و قانون پوشش اختیاری رو مصوب میکنه. تیمورتاش موفق شده بود قانونی رو وضع کنه تا همه کلاهی رو که بعدن اسمش میشه کلا پهلوی رو به سرشون بذارن. تیمورتاش اول کارمندای دولت رو مجبور میکنه تا از کلاه جدید استفاده کنن. کلاهی که مسلمونا هم باید سرشون میکردن و چون لبه دار بود نمیشد با اون به سجده برن و باش نماز بخونن. تیمورتاش واسه وزارت دربار هم دوتا لباس طراحی میکنه. یکی سرمه‌ای، اون یکی هم خاکستری. اون کالسکه وزرا رو هم به اتومبیل تغییر میده. رضا شاه از اینکه میدید دربار و مردم با قدرت اون و ایده‌های تیمورتاش دارن عوض میشن، احساس رضایت میکرد. اما قصه تیمورتاش که با روسیه و نگاه اروپایی شروع شده بود، حالا داشت با همون روسیه و اروپا به تهش میرسید. تیمورتاش تو اوج قدرت واسه مذاکرات نفتی به انگلیس میره. اما نوع رفتارش و شکستش تو مذاکرات انگلیسی‌ها رو میترسونه. تو همون روزا تو روزنامه انگلیسی خیلی زیرکانه و موزیانه از تیمورتاش با القابی مثل والا حضرت و اقدس و شاه بعدی ایران تعریف و تمجید میشه. مسئله‌ای که تو ایران با هشدارای فروغی و تقی‌زاده رضا شاه به شدت به تیمورتاش بدبین میکنه. این درست تو زمانی بود که تیمورتاش از اروپا راهی مسکو شده بود. اون که تو سفر اولش به این کشور به عنوان یه نوجوان عازم تحصیل بود، حالا به عنوان وزیر دربار سلطنت و نفر دوم ایران وارد روسیه شده بود و روسا هم به گرمی ازش استقبال کردن. اما همین استقبال روسا و ماجرای گم شدن کیف شخصیش و شایعه زد و بندش با بلشویکا رضا شاه رو به اون بدبین تر میکنه. ماجرای کیف این بود که تو روسیه کیف حاوی اسناد محرمانه تیمورتاش گم میشه و به روایتی دزدیده میشه. شواهد امر اینطور نشون میداد که کیف توسط شبکه جاسوسی انگلیس به سرقت رفته و اسناد مهم و محرمانه اون که در مورد زد و بندش با روسیه و اختلاسش از بانک ایران بود در اختیار رضا شاه قرار میگیره. همین موضوع هم باعث میشه رضا شاه نسبت به وزیر دربارش دچار سوءظن و کینه بشه. این وسط هم انگلیسی‌ها که متوجه شده بودن خود تیمورتاش مانع بزرگی واسه حل شدن مسئله نفت ایرانه و احتمالاً تیمورتاش نذار انگلیس سهم بیشتری تو نفت ایران داشته باشه، واسه همین سعی می‌کردن بین تیمورتاش و رضا شاه اختلاف بندازن. چاپ اون مقاله تو روزنامه انگلیس دقیقاً تو همین راستا بود. مثلا روزنامه تایمز لندن مطلبی چاپ کرده بود که تو اون به لیاقت و تدبیر و کاردانی تیمورتاش اشاره می‌کرد و پیشرفت‌های چند سال اخیر ایران رو مدیون هوش و کاردانی شخص تیمورتاش معرفی کرده بود. همین ماجرا باعث شد به محض اینکه تیمورتاش پاش به ایران برسه بهش برچسب اختلاس از بانک ملی رو بزنن و اونو تو حصر خونگی ببرن. به جز انگلیس چند تا گروه دیگه هم بودن که داشتن آتش بدبینی رضا شاه به تیمورتاش رو شعله ورتر می‌کردن. یکی از اون دسته ها رئیس شهربانی و مؤسس اداره سیاسی شهربانی محمد حسین آیرون بود که اون زمان استاد ساختن پرونده واسه افراد مختلف بود و دسته دوم حامی ها و طرفدار انگلیس بودن. اما مورد دیگه که باعث بدبینی رضا شاه نسبت به تیمورتاش می‌شد به ولیعهد برمیگشت. رضا شاه معتقد بود که تیمورتاش به ولیعت 13 ساله اصلا فرصتی واسه عرض اندام و قدرت گرفتن نمیده و احساس میکرد تصمیم داره خودش بعد رضا شاه رو تخت شاهی بشینه. اینطوری میشه که یک ماه بعد از لغو قرارداد دارسی تو زمستون سال 1311 تیمورتاش رو به اتهام سوء استفاده از موقعیتش و دریافت ارز از بانک ملی و واگذاری امتیاز انحصار صدور تریاک به میرزا حبیب‌الله امین‌التجار رسماً از وزارت دربار برکنار رو دو بار محاکمش میکنه. اون نهایتاً به جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس محکوم میشه. ورق شانس تیمورتاش که داشت اونو کم کم به مرد اول قدرت تو ایران تبدیل میکرد حالا یه دفعه برگشته بود. اون خیلی سریع از وزارت دربار عزل میشه و تو منزل مسکونیش بازداشت میشه و چند روز بعد روزنامه با حیرت خبر بازداشت اونو منتشر میکنن. بعد از محاکمه تیمورتاش وقتی به حکمش اعتراض میکنه قاضی با خنده بهش میگه که این قانونیه که خودتون درست کردی. خب اگه اول ماجرا یادتون باشه گفتیم تیمورتاش کسی بود که سیستم قضایی کشور رو از اون شکل سنتی خودش تغییر داد و به ساختار مدرن امروزی تبدیلش کرده بود. تیمورتاش دست به دامن امام جمعه تهران و بعضی از روحانیون مؤمن میشه تا بلکه بتونه از خشم رضا شاه نجات پیدا کنه. اما هیچ کدوم افاقه نمی کنه و حبس تیمورتاش به یک سال نمی کشه. رضا شاه کسی که یه روز میگفت من یعنی تیمورتاش و تیمورتاش یعنی من دستور میده تا وزیر دربار سابقش رو خلاص کنه. تیر خلاصم آمپول مرگبار پزشک احمدی بود. یه پزشک تجربی اهل مشهد که کارش زدن آمپولای سمی به زندانیای سیاسی زندان قصر تو سلولای نمور و تاریک و انفرادیشون بود. تیمورتاش با اون آمپول هوا تو سرمای بهمن ماه تو زندان قصر از دنیا میره. میگن شاهدی که پیکر بیجان اونو دیده بود اون لحظه رو اینطوری توصیف کرده. در اتاقی وارد شدیم. روی تخت تیمورتاش خوابیده بود. بیجامه ابریشم سفید که روی سینه‌اش به حروف فرانسه الف و تا دوخته شده بود بر تن داشت. بدنش سرد بود. به کلی زرد شده بود و ناخن‌هایش کبود بود. معاینه طبی به عمل آمد. کشیک میگفت چند روزی بود که مبتلا به آنجیو دوپاترین است. کشیک اصلا نمیدانست آنجیون دوپاترین چه بیماریه. خلاصه که بعد از اون اتفاق تیمورتاش رو به گورستان امامزاده عبدالله تهران میبرن و بدون هیچ تشریفات خاصی تو سکوت خبری دفنش میکنن. میگن تا رضا شاه زنده بود احدی جرأت نداشت به این قبر نزدیک بشه. بعد مرگ تیمورتاش املاک و داراییاش به نفع دولت مصادره میشه و خانواده‌اش رو هم به کاشمر تبعید میکنن. بعد روی کار اومدن محمد رضا شاه، خانواده تیمورتاش یه مقبره کوچیک تو اون گورستان براش میسازن. اما تیمورتاش، کسی که فکر میکرد میتونه با قدرت رضا شاه هر کاری که میخواد بکنه و یه کتاز قدرت تو کشور باشه، ناگهان خودش قربانی قدرت میشه. بعد از اون قضیه بقیه رجال سیاسی تو دربار حساب کار دستشون میاد و دست از پا خطا نمیکنن. پایان تیمورتاش رو آدمای زیادی روایت کرده بوده که از بین اونا گفته‌های احمد متین دفتری میتونم بگم جزو خوندنی ترین روایت‌ها بود و همین روایتی بود که دیدید و شنیدید. اما باید بگم که تو جوان سال 1981 دختر تیمورتاش به اسم ایران تیمورتاش تو خاطراتش تو پاریس روایتی نوشته از مرگ پدرش تو زندان که از اونجایی که فکر میکنم برای شما هم جالب باشه، من این روایت ایران تیمورتاش رو براتون میخونم. اون نوشته که من 3 یا 4 روز قبل از اینکه پدرم به زندان منتقل شود، به اتفاق میرزا هاشم خان افسر به دیدار پدرم رفتم. او جسمن سالم به نظر میرسید ولی روحیه‌ای بس پژمرده داشت. در این جلسه پدرم سرپرستی فرزندان خود را به آقای افسر سپرد و گفت امیدوارم از آنها در نهایت مهربانی نگهداری کنی. میرزا هاشم خان تحت تأثیر بیانات عبدالحسین تیمورتاش اشک در چشمانش حلقه زد ولی پدرم به او گفت این اشک ها را برای روزهای بدتری ذخیره کن. من با آنکه دخترک معصوم و نوجوانی بیش نبودم معنی این کنایه را فهمیدم اما از خود حرکتی بروز ندادم. پس از آن که وقت ملاقات تمام شد، آخرین نگاه را به پدرم که به اندازه یک دنیا او را دوست داشتم انداختم و بیرون آمدم. در یک شب مهمانی در باغ سردار اسد، تلفنی به سرلشکر آیروم رئیس شهربانی اطلاع داده شد که به زندان قصر برود. سرلشکر هنگام عزیمت از میهمانان معذرت خواهی کرد و گفت ظاهراً باید در زندان چند نفر سر به شورش گذارده باشند و اتفاقی افتاده باشد. او به هنگام خداحافظی اظهار کرد شام منتظر من نباشید و سپس از باغ بیرون رفت و یک سر به زندان قصر و به دخمه‌ای که پدرم در آنجا ماه‌های آخر را در سلول انفرادی به سر می‌برد که بعدها به دخمه تیمورتاش معروف شد رفت. در آنجا سرهنگ پاشا خان با جناق رضا شاه که ریاست کل زندان‌ها را بر عهده داشت همراه با پزشک احمدی منتظر بودند تا دستور اجرای قتل صادر شود. آنها ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت می‌کرد سم را به داخل رگ‌هایش تزریق کردند. سم کارگر نگردید و در نتیجه تلاش پدرم برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمه خود، سر و بدن پدرم خونالود گردید. سرانجام برای اینکه کار زودتر به اتمام برسد با بالش وی را خفه کردند و آمپول هوا نیز تزریق شد. این بالش خونالود تنها چیزی بود که از زندان پدرم برای ما ارسال داشتند. سرلشکر آیروم در بازگشت از مأموریت خیلی کوتاه ولی با لحنی موفقیت‌آمیز گفت کار تمام شد. کارش را تمام کردم. این واقعه در شب 8 مهر ماه 1312 ساعت 11:30 شب برابر با 3 سپتامبر 1933 به وقوع پیوست. تیمورتاش تو دوران وزارتش کارهای زیادی کرد. اون تلاش کرد تا وزارت دربار از یه مقام تشریفاتی به بالاترین مرجع تصمیم گیری تبدیل بشه و سازمان موقت وزارت دربار رو هم سر سامون داد. لغو حق انتشار اسکناس که اون زمان در اختیار یه مؤسسه انگلیسی بود از اقدامات تیمورتاش بود. اون بود که سازوکار اعزام دانشجو به خارج رو هم فراهم کرد و خیلی از قراردادهای ننگینی که تو دوران قاجار بسته شده بود رو لغو کرد. جالبه بدونید که خواهر تیمورتاش تحصیلاتش رو تو کشور بلژیک تموم کرد و به ایران برگشت و به عنوان اولین زن دندانپزشک ایران شروع به کار کرد. تیمورتاش تو سال 1294 طرح بازسازی آرامگاه نادرشاه رو به مجلس برد و قانونی رو به تصویب گذاشت تا هزینه بازسازی آرامگاه نادرشاه از محل 20% از مالیات تردد چارپایان باری و سواری و وسایل نقلیه تو مشهد تامین بشه. اون حتی واسه ساخت آرامگاه فردوسی درخواستی رو به مجلس شورای ملی برد. تو تحریک تو 12 مرداد 1303 به مجلس برده اومده که هر ملتی مکلف است که نسبت به مفاخر تاریخی خود ابراز علاقمندی کرده و از بروز قدردانی خودداری نکند. قدر و رتبه حکیم ابوالقاسم فردوسی مایه فخر ایران تنها نبوده، بلکه یکی از مفاخر بشریت محسوب می شود. سزاوار نخواهد بود که مدفنش در حال حالیه و تقریبا از بین رفته و محو شود و با سایر خرابه های شهر طوس تفاوتی نداشته باشد. درخواست تیمورتاش تو 15 اسفند سال 1303 به تصویب مجلس میرسه. اون تو ماهای اولیه سلطنت رضاشاه پیشنهاد میده که حزب ایرانو تشکیل بده و با اینکه رضاشاه موافقت اولیه‌شو اعلام میکنه، ولی یه مدت بعد به خاطر احساس خطری که از ناحیه حزب داشت دستور انحلالش رو صادر میکنه. جالبه بدونید که تو شهریور سال 1320 پزشک احمدی قاتل تیمورتاش، کسی که با تزریق آمپول هوا و آمپولای سمی مخالفای حکومت رو تو زندان به قتل میرسوند، به کشور عراق فرار میکنه ولی به کمک مامورای عراق دستگیر میشه و به مقامات ایران تحویل داده میشه. اون به خاطر جنایتی که کرده بود تو دادگستری ایران محاکمه میشه. میگن تو این دستگیری دختر تیمورتاش نقش مهمی داشته. اون بعد از برکناری رضا شاه از قدرت و فرار پزشک احمدی، به خاطر گرفتن انتقام خون پدرش به صورت ناشناس به بغداد میره و پزشک احمدی رو که تو اون شهر رمالی و دعانویسی میکرده رو پیدا میکنه و نهایتاً هم با ممارست زیاد از طریق سفارت ایران تو بغداد، پزشک احمدی رو به ایران میارن و پای میز محاکمه میکشوننش. اینطوری میشه که ماجرای اقتدار افسانه‌ای تیمورتاش، کسی که تو براندازی قاجاراب و روی کار اومدن سلسله پهلوی نقش مهمی داشت، تو کنج اون زندان قصر رو با محاکمه پزشک احمدی واسه همیشه به فراموشی سپرده میشه. کسی که نفوذ و قدرتش پاشنه آشیلی واسه سقوط خودش شد، میتونه درس بزرگی واسه خیلی از ماها باشه. تیمورتاش یه جمله معروف داره، میگفته که مردم را به جرم سیاسی تعقیب نکنید، زیرا در حال و آینده آنها طرفدار پیدا میکنند. اما اگر کسی به نام دزدی و خیانت به کشور تعقیب شد، از میان میرود و هیچ کس رغبت به مساعدت و یادآوری از او نخواهد کرد. اما شگفتا که خبر نداشت، در روزگاری نه چندان دور، خودش در مسند سیاست به اتهام ارتشا محاکمه و به مرگ محکوم میشه. گریه مکن که سرنوشت گرم را از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد، چهرهش آینه یکیست آن که با من رو به رو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست بود، این گناه از دست بود. ای شکست خاطر من روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو، سنگ قبر آرزو. چیزی که شنیدید 24مین قسمت از پادکست رافکده با عنوان آخرین وزیر دربار بود. سپاس از ابر زس حامی این قسمت از رافکده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایتای مالی و معنوی میکنید. دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام و تلگرام ما رو فراموش نکنید و ممنونم که تو پلتفرمای پادگیر به ما بازخورد میدید. ضمناً سپاسگزاریم که با حمایتای مالی و معنویتون به ما انگیزه بیشتر میدید تا کارمون رو با عشق و برای شما ادامه بدیم. حمایت همیشه مالی نیست عزیزان. میتونه یه معرفی تو گروه های خانوادگی باشه یا یه گپ و گفت دوستانه بین همکارا و دوستانتون در مورد موضوعات پادکست یا حتی یه استوری یا پست تو فضای مجازی باشه. اگر هم دوست داشتید ازمون حمایت مالی ریالی یا ارزی دلخواه داشته باشید، میتونید به بسترهایی که تو توضیحات اپیزود براتون آماده کردیم مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده به آدرس rafkade.ir منوی حمایت مالی سر بزنید. ضمناً ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از اپیزودامونو تو کانال اینستاگرام رافکده منتشر میکنیم و تو استوری ها از روزمرگی ها باهاتون صحبت میکنیم. خوشحال میشیم که اونجا هم ما رو دنبال کنید. سرچ کنید رافکده، ما رو پیدا میکنید. بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو جزوی از خانواده بزرگ رافکده میدونیم. به امید دیدار. محمد علی نامه‌ای، مرداد ماه 1402.